أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد وعلى
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السابع والعشرون، جلسه 27 از مباحثه فقه المسجد در سال جاری. در نظام مهندسی مسجد به محراب رسیدیم و درباره ادله قول به کراهت اتخاذ المحاریب للمساجد مناقشه کردیم و در نهایت برای بار دوم گفتیم که ما وجدنا دلیلا معتبرا یدل على کراهت اتخاذ المحاریب للمساجد یا فی المساجد. بعد از تعرض به این اقوال و ادله اثرنا على کلمت لبعض الفقها، بعد از این مطلب به یک کلمه ای از بعضی از فقها رسیدیم که این کلمه نیاز به اندک تأملی دارد و تذکر به وجود این مطلب، و اون کلمه مربوط به دو بزرگوار از فحول فقها هست که یکیش مربوط به شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه و یکی هم مربوط به محقق جناب محقق کرکی. محقق ثانی که محقق کرکی است و یکی هم شهید ثانی. این دو فقیه بزرگوار و محقق درباره کراهت اتخاذ المحاریب للمساجد یک قیدی رو اضافه کردن و در نتیجه قائل به یک تفصیلی شدن که تفصیل جدیدی است. لم یقل بهی احد غیرهما، غیر از این دو هم کسی بهشون همچه حرفی رو غیرهما، غیر از این دو تا کسی دیگری همچه حرفی رو نزده. و آن غیر این است که فرمودن کراهت محراب اون وقتی است که اول محرابی ساخته بشود سپس مسجد، اما اگر امر به عکس بود، اول مسجدی ساخته شد و سپس داخلش محرابی درست شد، این حرام است، این دیگه کراهت نداره. تأمل فرمودید، مقدم کردن، مقید کردن به این که کراهت مال اونجایی است که اول محرابی ساختن ثم بنى المسجد یا بنی المسجد، مسجد بعدش بنا شده. اما اگر اون جایی که مسجد اول ساخته بشه بعد در درونش محرابی درست کنن، این حرام است. عبارت جناب شهید ثانی این است که فرمود ولا بد من تقیید الکراهه، ناچاریم کراهت رو مقید کنیم به سبقها علی مسجدیت محلها، به این که سبقت بگیرد این محراب بر مسجد بودن محل محراب، یعنی اول محراب بسازن و بعد اون محل درش مسجد ساخته بشه و الا حرام است. اگه اینطور نباشه، یعنی لم یسبقها علی مسجدیت محلها، اگه محرابیتش سبقت نگیرد بر مسجدیت، اینجا حرام است اتخاذ محراب. تو مسجد نمیشه محراب درست. جناب این در جلد دوم مسائل الافهام، جلد دوم صفحه 328 شهید سانی در مسالک فرموده. مرحوم محقق کرکی در ضمن بیانشون فرمودن و ظاهر کراهیت کل منهما، درباره دو قسم محراب، مقاصیر و محاریب، محراب ظاهری که توی دیوار کنده میشه یا در داخل ساخته می شود، دیوار دوری نداره، حائلی نداره، سقفی ندارد، این محراب، یا مقاصیر که گفتیم حجرتون خاصتون تعمل لصلات الامام تحفظا عن اغتیاله، یا چه اون باشه. بفهمید که هر دوش مکروهه الا ان یسبق المسجد الداخل فی المسجد، این کراهت دارد مگر اینکه سبقت بگیرد مسجد الداخل فی المسجد، مسجد با اون محراب داخل مسجد سبقت بگیره، اول مسجد ساخته بشه بعد محراب داخلش. این عبارت رو حتما باید اینطور خون، الا ان یسبق المسجد الداخل فی المسجد، مسجد ما سبقت بگیرد آنچه داخل اون مسجد هست که محرابه. یعنی اول مسجد بسازن بعد داخل مسجد محراب بسازن، اینجا فرمودن برای اینکه فیحرم، اینجا حرام میشود، این میشود حرام. این دوتا کلمه و عبارتی که معناش یکیست و در عبارت جناب محقق و شهید ثانی آمده است. خب این اونچه گردش استفاده میشود اینه که محراب داخل المسجد بعد احراز مسجدیت المکان حرام است، اما اگر محرابی بود اون محراب رو ما مسجد قرار دادیم، اونجا کراهت دارد. خب اینجا ما از ما این است که این تفسیر رو غیر از این شما دو بزرگوار کسی نفرموده، این تفسیر تفسیر جدید است. و ثانیا لم نعثر على دلیل يدل عليه، دلیلی هم نداریم برای این دلالت بکند که محراب قبلش ساخته باشه بعد اون رو مسجد قرار بدن تا کراهت داشته باشه، این هم دلیلی برش وجود نداره. ثالثا اشکال سوم اینه که اصلا سیره متشرعه المتصلت به زمن المعصومین الى یومنا هذا به خلاف این مطلبه، سیره به خلاف است، چون که عمدتاً این دور مسجد میسازن بعد محراب درست میکنن براش، دور نیست که اول محرابی درست کنن.
مسجد تو فضای صاف تو فضای باز بودن محراب درست کردن برای امام جماعت، بعد مسجد میشه، میشه تصورش کنه.
نه تصور عقلی که نمیخوایم بکنیم آجا قاکه، آره ما اینجا فلسفه نمیگیم که تصور عقلی بکنیم، میخوایم تصور عینی یا سیره متشرعه بگیم، بگیم سیره متشرعه به خلاف این بوده. شما سراغ دارید جایی که اول محراب بسازن بعد مسجد بسازن؟
ما اونه وقتی بوجه ندارن این کارو میکنن،
ما مسجد نیست، جایی مشخص کنم برای نماز،
دورش دیواره ولی سقف نداره.
خب خلاصه مسجد شده دیگه، دورش دیوار که مسجد پیغمبر که اصلا از اول سقف نداشت، اصلا دورش دیوار بوده، ولی مسجد شده بعد محراب معین کرد. تا اینکه مسجد نباشد که محرابم بذارم، محراب مسجد نیست. شما میتوانید در یک ورزشگاهی هم محراب بذاری اونجا، اصلا منظر شما که بعد نماز بخونید، اما اونجا مسجد نیست. عمدتاً در مساجد اینه که، حالا اگه یه مورد خلاف پیدا بشه، عمدتاً در مساجد نیست که مساجد از کنم منظر شما بنا می شود سیره متشرع مسلمین، این است که کانو یبنون المساجد ثم کانو یهدمون به بناء
المحراب.
لذا عرض کنم محضر شما که به نظر میاد که این دلیلی بر این مطلب وجود نداره، یا حتی یا لااقلش اینه که همزمان میسازن، همزمان مسجد میسازن، دیوار درست میکنه، همونجا محراب هم درست میکنه. اقلش اینه که همزمان ساخته میشه. اما اینکه اول محراب باشه بعد مسجد باشد، این به نظر نمیاد.
مرفضم باشه موقت محراب اصلی نیست.
لذا عرض کنم محضر شما که این مطلب دلیلی برش وجود نداره. لذا باز هم ما میگیم ما وجدنا دلیلا على کراهة القول باتخاذ المحاریب فی المساجد. خب اون چی که تا به حال ما گفتیم این بود که ما معتقد به کراهت نیستیم درباره محراب، معتقد به جواز محراب هستیم، الا ان تکون المحراب مقصورتن، مگر محراب مقاصیر باشه، اجره ای باشد که مانع بشود، دیواری فاصل بشه از این که مردم امام جماعت رو ببینن، مانع ارتباط صف باشد با امام جماعت، اون رو گفتیم بهش میگن مقصوره، مقاصیر. اون رو از فرم محضر شما که اونجا شبیه به مذابح یهود است، اما نه این محرابی که علامت رو قبله هستش. این محراب شبیه به مذبح یهود نیست. خب ما معتقد به جوازیم، اما یمکن لأحد او یمکن ان یستفاده استحباب و اتخاذ المحراب. از بعضی از روایات ممکنه کسی مدعی بشود که اصلا اتخاذ المحاری مستحب در مساجد به عنوان علامت القبله مستحب است. ممکنه کسی هم، ما این حرف رو نگفتیم، اما ممکن است کسی این حرف رو بیان بکنه، کما اینکه بعضیا گفتن این حرف رو. مثلا جناب محقق بحرانی در الحدائق الناظره ایشان فرمودن که اقول، من اینطور میگم، المفهوم من تتبع السیر والاخبار و کلام جملت العلماء، فرمودن آنچه که فهمیده می شود از بررسی سیره و روایات و کلام بخشی از علما استفاده می شود، لا سیما علما این الابرار، به ویژه علمای امامیه، اونی که فهمیده می شود هو استحباب المحاریب المساجد، استحباب محراب است، و استحباب و صلات الامام فیه لا کراهته، استحباب این که امام هم بره تو محراب بایسته، کراهت نداشته باشن. این رو فرمودن از بعضی از روایات استفاده می شود. ایشون اشاره می کنم به این که از خود بعضی از چیزایی که عنوان شده که مثلا محراب خودش علامت و دلیل قبله است برای کسی که تو مسجد میاد یا کسی که بیرون مسجد است، علامت اینه، خصوصا اگر اون محراب محراب معصوم باشه، محراب المعصوم قطعا دلیل علا جهت القبله، دلیل بر جهت قبله هستش، اینا که موجب علم به قبله میشود نزن. اگر امام معصوم بگیم محراب محراب امام ثابت، لو ثبت انها محراب الامام یا محراب النبی است، حتما ثابتش که این محراب محراب جهت قبله هستش، علامت قبله هست. اینا رو اشاره میکنه. بعد میفهمم که روایاتی هم وجود داره که این بعضیاش هم جناب صاحب حدائق آورده، البته به صورت خلاصه و اشاره ای آورده. من دو سه تا از این روایات رو میخونم که اینها استحبابش رو آقای صاحب حدائق استفاده کرده، اما اون چه که از این روایات استفاده می شود اینه که اقلش این است که محراب فی زمن المعصومین موجود بوده، ولم یرد عن منهم او عنهم دلیل معتبر علی حدمه و علی مخالفته. دلیل معتبری هم که ثابت بکنن که ائمه با این مبارزه میکردن خراب میکردن وجود نداره. اون دو دلیلی هم که یکی درباره امام زمان بود، یکی درباره امیرالمومنین، مناقشه کردیم در سندش و ازش گذشتیم. اون روایات دو سه تاش رو میخونم ببینید. اصل محراب پس در زمان معصومین بوده، امام میدیده محرابه و گاهی خودش هم در مقابل محراب یا در درون محراب نماز میخونده. دو تا روایتش که پشت سر هم میخونم، روایتی که شیخ طوسی نقل کرده در تحویل، اولیش نقل میکند از محمد احمد ابن محمد ابن عیسی از محمد ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن عبید الله ابن علی الحلبی عن ابی عبدالله از امام صادق. امام صادق فرمود که لا ارا بالوقوف بین الاساطین بأسا، لا ارا بالوقوف بین الاساطین بأسا، بین ستونها وایسته در نماز من اشکالی نمی‌بینم. ولا بأس، این تیکش مورد استدلال ماست، ولا بأس بالوقوف للامام فی المحراب، امام هم اگه در محراب مسجد وایسه اشکالی باز برش نمیبینیم، بأسی نیست، اشکالی وجود نداره، جایزه امام بره توی محراب وایسه. خب این اگرچه داره حکم صف نماز رو و جایگاه امام و مأموم مشخص میکنن، اما اشاره به این زمینی به این دارد، دلالت التزامی دارد به این که اینجا محراب داره مسجد که فرمود لا بأس بالوقوف بالوقوف الامام بالوقوف للامام فی المحراب، یعنی که امام بره تو محراب وایسته نماز بخونه اشکالی ندارد، بأسی وجود نداره، پس محراب هست، امام همون محراب رو دیده، چیزی هم نگفته، نگفته نه در محراب نه رو مکروهه، اما در اشکالی نداره. نفهمد انما احدث هل جبارون، نفهمد که این جبارین و ستمگران اومدن این محراب ایجاد کردن، پس اون چه که احدث هل جبارون محراب نبوده، اون همون مقاصیر بوده، اون همون حجرتون خاصتون دعمد و در امام به صلات الامام تحفظن ام اختیاله بوده، پس این محراب وجود داشته، امامم مبارزه با این نکرده، سوال شده از امام یا امام خودش بیان فرموده، اما نه امام تو محراب وایسه اشکال نداره. این یک. دوم، باز شیخ طوسی نقل می کند از سعد بن عبدالله عن موسی بن الحسن عن محمد بن عبدالحمید النخعی از سیف بن عمیره از منصور بن حازم، که این روایت دومی البته مرسل حساب میشه چون شیخ طوسی مثل اون روایت سعد از باب النقاسم مستقیم از سعد بن عبدالله نقل کرده، که اون جلسه از کرم سعد بن عبدالله حدود کمتر از 100 سال بین وفاتش و ولادت شیخ طوسی فاصله است، لذا نمیدونه شیخ از سعد نقل بکنه. خب اینجا مرسل است ولی روایتش حالا در ضمن اون روایت بخونم. منصور بن حازم میگه قلت لابی عبدالله، گفتم به امام صادق آقا یا رسول الله، اینی اصلی فی الطاق، با تای دستدار تای معلق، اینی اصلی فی الطاق یعنی المحراب، من تو طاق نماز میخونم، مقصود طاقم محراب، تو محراب میستم نماز میخونم. فقال لا بأس، اشکالی نداره، اذا کنت تتوسع به، وقتی که شما جا میشید توی محراب، محرابش بزرگ وسعت داره، جا میشید توش، اشکالی نداره، ولی یه تذکر فهمدم و ین بقی این یکون بین صفین، محراب باید بین صف سمت راست و چپ باشه، اونم قدر ما یتخطاه الانسان، به اندازه یک گام انسان که برمیداره، یعنی محراب جایی هست صف باشه سری به اندازه یک قدم بینشون بیشتر فاصله نباشه، البته این قدم بین سجدگاه انسان و جای امام است، نه جایی که ایستاده، صف اول جایی که انسان سجده میکنه با جایی که امام وایستاده به اندازه یک قدم بیشتر فاصله نباشد. ولا یجوز الجماعه و یکون بین الصفین حائل من حائط و غیره، اما جوری هم نباشه که دیوار داشته باشه که بین این صفوف دیواری باشد و حائل بشود، این هم باز روایت دلیل بر اینه که میگه آقا من تو محراب نماز بخونم، محمود اشکال نداره، محمود اشکالی نداره. خب این رو جناب احد عالم استفاده استحباب کرده، ولی اقلش اینه که معیدات جواز هست، محراب وجود داشته. سومین روایت رو مرحوم مجلسی نقل کرده که البته شیخ صدوق در توحید هم آورده این روایت رو. روایت از کسی است به نام منیف مولا جعفر ابن محمد از غلام و عبد آزاد شده امام صادق، از امام صادق، ان ابیه ان جدهی که فرمود امام باقر، بعد جده میشه امام سجاد، از امام سجاد، امام سجاد فرمود کان الحسین ابن علی ابن ابی طالب، امام حسین علیه السلام یسلی نماز میخوند یه روز، فمر بین یدیه رجل، یک کسی اومد جلوی امام حسین رد شد، فنهاه بعض جلسائه، بعضی اینکه شسته بوده نه کرده، گفتن جلوی امام چرا رد شدی، دست آوردن جلوی امام رد نشد، مثل کاری که الان در مثلا عربستان در مسجد نبی مسجد حرام انجام میشه جلوی امام، چون هم معتقدن که مرور شیء امام المصلی موجه بطلان نماز میشه، جلو رو میگیرن. البته مناسب نیست، ما رعایت باید بکنیم، مناسب نیست که جلوی کسی نماز میخونه رد بشید، از بغلش رد بشید، این کار خوبی نیستش، اما موجه بطلان نماز نمیشه. امام حسین داره که کان الحسین ابن علی ابن ابی طالب یصلی فمر بین یده رجلون، یه آدمی رد شد، فنهاه بعض جلسائه، بعضی از افراد تافیران نهی کردن، فلم من صرف من صلاته، امام حسین نماز که تمام شد قال له، به اون شخصی که نهی کرد گفت لمن نهیت الرجل، چرا مانعش شدی نهیش کردی؟ قال یا رسول الله خطر فی ما بینک بین المحراب، اینمد بین شما و محراب فاصله شد، این رد شد بین شما و محراب فاصله انداخت، فقال امام حسین فرمود ویحک، وای بر تو، ان الله عز وجل اقرب الی من ان یخطر فی ما بینی و بین او احد، خدا من نزدیکتر از اون چیزی که بین من و یادم بیاد فاصله ایجاد کند. این در موضوع حضور قلبه، اصل مسئله درباره حضور القلب فی الصلاة، ولی اینجا اشاره میکنه که مهرای بوده، البته امام حسین نرفته به تو مهراب، جلوی مهراب وایساده، این اومده بین امام و بین مهراب بنا کرده راه رفتن، اینجا نهیش کرد، امام فرمود نهیش نکنید، پس در این که مهراب در زمان امام حسین بوده، امام حسین دیده دستور تخریم هم نداده. یه روایت دیگه هم هست بخونم، این داستان قصه قبل رحیل نبی اعظم، داستان قبل از رحلت پیغمبر. خب ماجراش رو شما میدونه، شیخ مفید نقل کرده، مفصل هم نقل کرده قصه قرب رحیل پیغمبر رو که نزدیک رحلت پیغمبر که شد. خب پیغمبر به توجه به اون مسمومیتی که برای پیغمبر ایجاد شده بود، حالا یا نزدیک یا دور از اختلاف اقوال، داره که پیامبر مسجد رفت و ثم آمدی کش میکنم ثم عاد الی منزله، برگشت خانه، فمکث ثلاثه ایام موعوکن، سه روز بیمار تو منزل بود، ثم خرج الی المسجد معصوب الرأس، سر مبارکشون بسته بودن رفت مسجد، معتمدن علی امیر المؤمنین، دست رو امیر المؤمنین رو به ید به یمنا یدی، با دست راستش، و علی الفضل ابن العباس بید الاخرى، دست چپش دست فضل ابن عباس، دست راستش دست امیرالمومنین، رفت مسجد، حتی صعد المنبر، رفت بالای منبر، فجر سر بالای منبر نشست، ثم قال معاشر الناس قد حان منی خفوف من بین ابهارکم، مردم بدونید وقتش رسیده من خودم رو سبک کنم از پیش شما، کاری نزد رفتن، فمن کان له عندي عده فليأتني اعطه اياه، هر کسی که وعده ای از من گرفته بیاد وعده‌شو بهش بدم، بعد هم تو من کان علی دین فليخبرني به، از من بدهکارم بیاد خبر به من بده، بعد گفت و رفت و مطالب آخرش هم اللهم حل بله، خدایا من شاهد باشی من رسوندم، آیا رسوندم کامل. ثم نزل فصلا بالناس، بخش زیادش حفظ کردم من. ثم نزل منبر پای من، وقت نماز شد، صلا بالناس صلاتا خفیفتا، نماز با نماز سبک و سریعی بود. و دخل بیته، بعد رفت خانه. و کان ادراک بیت ام سلمه، اون حجره‌ای که پیغمبر رفت خانه ام سلمه بود. فاقام بهی یومین، یومن او یومین، یک روز یا دو روز بود. بعد از این که گذشت، فجاعت عائشه الیها، عائشه آمد پیش بی ام سلمه، تسألها ان تنقله الى بینها، درخواست کرد که او نقل پیدا کند به خانه جناب عایشه، لتتولا تحلیله، تا او متولی بیماری ما پیغمبر بشه. و سألت ازواج النبی، زنای دیگه پیغمبرم بودن، اونا میگفتن چرا خانه ما نیاد، حجره ما نیاد، عایشه از اونام درخواست کرد. فیذالک فاذن لها، اونا اجازه دادن، گفتن امداد شما. فانتقل البيت الذي اسكنه عایشه، اون خانه ای که عایشه ساکن شده بود اونجا رفت پیغمبر در اونجا. و استمر به المرض و ایاما، چند روز بیمار بود. و ثقل، بیماریش هم سنگین شد. یه صبح فجاء بلاء الاسلام، جناب بلاء در هنگام نماز صبح وارد شد در پیغمبر و رسول الله مغمورا بالمرض، پیغمبر فرا گرفته بود در بیماری. فنادا از صلات یرحمکم الله، وقت نماز شده، پیغمبرم به ندای او اذان گفت، فقال، پیغمبر اذان گفت اما نتونست بلند شه بره نماز. فقال یصلی بالناس بعضهم، یکی از این افراد بگید نماز بخونم در مسجد، فانی مشغولم به نفسی، من مشغول خودم هستم، توان رفتم مسجد ندارم. فقالت عایشه، عایشه گفت، عایشه اونجا مرو ابوبکر، بگید ابوبکر. قالت حفصه مرو عمر، بگید عمر بره. هر کدوم دنبال بره خودشون. پیغمبر فقال رسول الله حين سمع كلامهما، پیغمبر وقتی حرف این دو رو شنید، و رعا حرس كل واحده منهما على التنبيه به ابيها، وقتی که دید نه هر کدوم دنبال دارن که موضوع نسبت به پدر خودشون بدن استفاده کنن، و افتتار هما به ذالک، و رسول الله حیان، در حالی که پیغمبر زنده است اینا دارن دنبال این ماجرا میگردن، پیغمبر فرمود اکففن، ساکت بشید، جلوی دهانتون رو بگیرید. فانکن نسوا حباط یوسف، اینا همشون همراهان حضرت یوسف هم که حضرت یوسف خیانت کردن. ثم قام، پیغمبر خودش بلند شد، مبادرا خوفا من تقدم احد الرجلین، از اینکه یکی از اینا مقدم بشه، بلند شد خودشو، و در حالی که وقت کان امر ما بالخروج الى اسامه، پیغمبر گفت رو شما برید تو جیش اسامه، و این شیخ مفید میگه ولم یکن عنده انهما قد تخلفا، پیغمبر خبر نداشت اونا نرفتن، اونا از جیش اسامه تخلف کردن. فلما ما سمع من عایشه و حفصه ما سمع، وقتی اونچه که باعث میشنید شنید از این دوتا همسر پیغمبر، علم انهما متأخران عن امره، فهمید که اینا امر پیغمبر رو انجام ندادن، تأخیر کردن نرفتن. فبدر لکف الفتنه و ازالت الشبهه، پیغمبر بلند شد برای اینکه فتنه رو جلوش بگیره، شبهه رو برطرف کند. فقام، بلند شد، و انه لا یستقل علی الارض من الضعف، پیغمبر نمیتونست ناتوانی رو زمین خودش وایسه، لذا چیکار کرد؟ فاخذ بیده الیمنه ابی طالب، علی دستش به پیغمبر گرفت، فضلن عباس هم بود، فاعتمدهما، اعتماد به این دوتا کرد، و رجلاه تخطان الارض من الضعف، پیغمبر پاهاش زمین میکشید، نمیدونست راه بره درست، رفت مسجد. فلما خرج الى المسجد، تو مسجد در وجد ابابکر قد سبق الى الحرام، همش خونده برای وقتی که پیغمبر وارد مسجد شد، دید که ابابکر را قد سبق الى المحراب. فلما خرج الى المسجد، به مسجد که رفت، وجد ابوبکر، ابوبکر رو دید قد صدقه الى المحراب، زودتر تو محراب وایساده. پس مسجد به محراب داشته، حالا محراب به صورت محراب مقصوره نبوده، اون محراب امروزی نبوده، ولی جایی بوده که نماز درش گوشه مسجدی معین بوده، اینجا محراب بوده، در اون محراب ایستاده. فاوما الیه بیده، پیغمبر اشاره کرد متأخرا که این عقب بیفته، کنار آمد فتأخر ابوبکر، اشاره کرد تأخر عن عقب بیا، فتأخر ابوبکر، ابوبکر عقب آمد و قام رسول الله مقامه، پیغمبر جاش ایستاد. فکبر از آن گفت، نکته مهم میشنه، فبتد از سلام الذي كان قد ابتدا بها، یعنی امام گفت و پیغمبر به امامی او اعتنا نکرد، خودش اقامه گفت، خودش اقامه گفت و نماز رو ادامه داد. قد ابتدا بها ابوبکر و لم یبن علی ما مضى، اون چیزی که او انجام داده بود ادامه نداد، از همونجا اذانش جدا گفت، اقامه جدا گفت و ادامه داره دیگه تا آخر حدیث، طولانیه، خیلی چند شب سه صفحه هست، من یه تیکش رو نخوندم برای اینکه معلومه که مسجد پیغمبر اون هنگام قبیل رحیل پیغمبر هم از خدا محضر شما که محراب وجود داشته، حالا فقط علامت القبله بوده، اینکه مکان مقصوره دیواری داشته باشه، این چیزا در وجود. خلاصه اینکه جمیع و هذه القصص و روایات، اینا همشون دلالت میکنه بر وجود محراب در زمان پیغمبر، در زمان ائمه معصوم بوده و اونا وای میستادن یا در محراب یا مقابل محراب، و هیچ نهی معتبری هم بر من از این مسئله نشده است. لذا ممکنه کسی قائل به استحباب بشود، اما اینا همون جواز شما قائل میشیم و به دنبال استحباب اتخاذ محراب نمیرویم. به صدق.